موجود یا قابل تر در باری ملاک وحدت تمایز علم بود. شخص کردیم که انواع نظریه ها وجود داره، بعضی تمایز علوم رو به موضوعات اونها میدونن، علل اطلاق تمایز علوم به موضوعات این نظر جمهور حکما است. بعضی میگن یا موضوعات یا حیثیت عارضه بر موضوعات ملاک وحدت تمایزه، که در واقع دیدن که موضوع مشترکه، بعد گفتن خب در چند علم که موضوع مشترک دارن در هر کدوم از یک حیث و از یک زاویه دیده میشه، اون یه حیث از موضوع بحث میشه. تمایز العلوم اما به تمایز الموضوعات انفسها او به تمایز الحیثیات العارضت علی الموضوعات. نظر سومی رو مرحوم صاحب فصول در واقع ارائه کرد، به نوعی هم نقد کرد این نظریه رو یا به تعبیری تفسیر جدیدی از این نظری دوم داد که شد نظری سوم خودش، و اون این که تمایز علوم یا به تمایز موضوعات یا حیثیات بحث، نه حیثیات موضوعات، از چه زاویه بحث میکنید، نه که موضوع متحیز میشه. فرق گذاشت بین این که شما بگید حیث موضوع متفاوت، پس موضوع مستقل جدا شد، در یه علم از این حیث بحث میشه، در علم دیگه اون حیث دیگه بحث میشه. ایشون گفت نه، از این به اصطلاح این حیث موضوع بحث میشه آن حیث موضوع، بلکه حیثیت بحث نه حیثیت موضوع. خود بحث حیثیت مختلف داره، هر نوع نگرش و حیثی میشه یه ملاک برای وحدت و تمایز. ولی زو گفت که تمایز علوم اما به تمایز الموضوعات و به تمایز حیثیات البحث. گفت این حیثیات موضوع نیست، حیثیات بحث است. منظرها فرق میکنه، نه موضوع تفاوت میکنه. با حیثیت، حیثیات که تغییر میکنه، موضوع تغییر نمیکنه. این در موضوع تأثیر نداره، در حیث نگاه ما تأثیر داره. تمایز العلوم ما به تمایز الموضوعات و به تمایز حیثیات البحث. اینو صاحب فصول مطرح کرد. نظر معروف دیگه که بحث شد این که تمایز العلوم بالاغراض، تقریبا نظریه که بعد از مرحوم آخوند خراسانی دست کم در بین اصولین و فقها ها عمدتاً پذیرفته شده، بیشتر اکثر فقها ها و اصولین رو پذیرفتن. تمایز العلوم بالاغراض و هو خیارت المحقق الخراسانی قدس سره و من تبعه من اصحاب الاصول. نظری پنجم این که تمایز العلوم و اختلاف و بعدها ان بعض بالمنهج. تمایز علوم با همدیگه در تمایز روشی اونهاست، علمها از هم جدا میشن به روش، نه مثلا به موضوع و نه احیانا به مسائل. گاهی یک موضوع و بسا با یه دسته از مسائل در دو سه علم بحث میشه. خب موضوع که یکیه، مسائل هم که یکیه، خب چرا پس اینا رو در دو یا سه علم دستبندی کردیم؟ خب اینا رو در یه علم یک جا بحث کنیم. ما موضوعاتی داریم که در دو سه چهار علم بحث میشن، مثلا در فلسفه بحث میشه، در عرفان بحث میشه، در کلام بحث میشه، در فقه هم بحث میشه. فرض کنید مسئله توبه هم بحث کلامی داره، جزو موضوعات کلام، هم بحث عرفانی داره، با تلقی عرفانیش اونجا بحث میشه، هم بحث فقهی داره، در فقه بحث میشه. یه مسئله است، یه موضوعه، ولی در چند علم بحث میشه. الهیات هم در فلسفه بحث میشه، هم در عرفان بحث میشه، هم در کلام. برای در سه علم مهم و اصلی الهیات بحث میشه. اما معلومه که این به اصطلاح علوم هرچه هست مستقل از هم دیگه هستن، کسی نمیتونه بگه اینا یه علم هستن، قطعا یه علم هستن، ولی میبینیم که موضوعشون یکیه مثلا، و حتی مسائل غالبا مشترکه. به هر حال شما فلسفه رو با کلام و همچنین با عرفان نظری مقایسه کنید، ببینید که راجب ذات، راجب صفات، راجب فعل الهی همینو بحث میشه، در سلم بحث میشه. اینا تفاوتشون در چیه؟ در موضوعی که نیست، در مسائلی که خیلی از مسائلشون مشترک. لحاظا بعضی رسیدن به این که بگن تفاوت این دسته از علوم در منهج. وقتی مثلا به با منهج صرفا عقلی با اقامه برهان ما بحث کنیم، میشه فلسفی. وقتی با منهج مثلا اشراقی و متکی به واردات قلبیه و دریافتها و یافته های اهل معرفت، همین موضوع و همین مسائل بحث میشود، میشود عرفان. وقتی به تمسک به کتاب و سنت و هر چیزی که بشود عقاید رو با اون اثبات و سازماندهی کرد یا از اون دفاع کرد، بحث بشه، میشه کلام. این در هم فلسفه، هم کلام، هم عرفان، به هر حال بحث از الهیاته. منتها فرق بین اینها در روشه. فلسفه صرفا برهانیه، اما در عرفان اصرار بر برهانی بودن نیست. در کلام هم از برهان استفاده میشه، اما فقط از برهان استفاده نمیشه، در حالی که در فلسفه فقط از برهان استفاده میشه دیگه. در فلسفه برای اثباتی مدعای فلسفی آیه و روایت نمیارن، ممکنه برای تأیید به آیه و روایت هم تمسک کنن، اما باید اقام و برهان کرده باشن. در حالی که در کلام از آیه استفاده میشه، از روایت استفاده میشه، از مسائل علمی استفاده میشه. شبهه وارد میشه راجع به خلقت، که آقا دین مدعی است که مثلا انسان، آدم از خاک آفریده شده، انسان از نطفه آفریده میشود، ولی نظریه تکامل داروینی میگه اینجوری نیست، اصلا میمون تبدل پیدا کرده و بدل شده به انسان فعلی، از خاک خلق نشده، این موجود دیگری، حیوان دیگری به این نوع از حیوان تبدل پیدا کرده مثلا. خب اینجا دیگه نمیگه که آقا آیه چون این گفته، که چون اشکال در اون دینی نیست، شبهه برون دینیه. نمیگه روایت اینجوری میگه، میگه که علم اینجوری میگه. میگه درسته که داروین این نظریه رو داده، ولی زیستشناسان بسیاری دیگه هستن که خلاف اینو دارن میگن. درسته که داروین ظاهرا با شهود و تجربه اینو داره ادعا میکنه، اما خلافش هم تجربه نشون داده. شهود، مشاهدات به اصطلاح، مشاهدات خلافش هم هست. او میگه ما مثلا این نوع از استخوان‌ها و آرواره این چنینی و اینا رو پیدا کردیم، مال مثلا چند میلیون سال پیشه. خب غیر اینم فرض کنین که پیدا شده. و احیانا اون شواهدی که یا مواردی که پیدا شده که مثلا اگر قابل اثبات است که فرض این استخون‌ها، این فرض کنید اسکلت‌ها نشون میده که انسان حالت میمون داشته و به تدریج تبدیل شده. اما با توجه به اینکه خلاف اینم پیدا شده، احتمالاً اون استثناست، قاعده نبود. مثلا بله، یه نوع میمونی به یه انسانی تبدیل شده، اما این قاعده نیست، قرآن داره قاعده رو میگه. بالاخره به تجربه و حس و مشاهدات هم کلام استناد میکنه، به مطالب علمی استناد میکنه، با تبیین مسائل فرض کنید که مربوط به کیهان شناسی، مسائل عقیدتی، توحید، بعضی صفات اثبات میشه. در یه دوره حدود 50-60 تا 70 سال پیش، خب ایران یه نوع علم زدگی در حتی محیط‌های دینی سیطره پیدا کرده بود. تازه به دوران رسیده ها بعضی مطالب علمی رو رتب و یابس و هم میبافتن، مثلا عقاید دینی رو مخدوش کنن، یا چون علم یک اعتبار و جاذبه خاصی داشت، جدید مطرح شد، علم جدید. وقت از این ورم کسانی سعی میکردن مسائل دینی و عقاید دینی رو با شواهد علمی مثلا تبیین کنن، و کتاب هایی که بعضی همون بازرگان توی زمینه خیلی فراوان مثلا می نوشت، همه چیز رو سعی میکرد که عقاید دینی رو با علم اثبات کنه. حتی چرا مثلا ماه کر مطهره، وزنش این خاصیت رو داره، چون این بحث فیزیکی همسل اینا رو. مرحوم شهید پاک نژاد خب یه کتابی نوشته، این رساله دکتروش بود، بعدا به تدریج بستش داد، شد 44-5 جلد. اولین دانشگاه آخرین پیامبری هم چی چیزی بود اسمش، هست کتابش. خب یک شبه دارت المعارفه، همه چیز رو سعی کرد که با علم اثبات کنه، دین رو علمی کنه. حالا افراطش غلطه، حتما بسیار خسارت بارم هست، ولی فل جمله بعضی مطالبش درست بود. همین عقاید رو که به عهده کلامه، او سعی میکرد با روش های علمی اثبات کنه. خب کلام اینجوره، در حالی که فلسفه اونجوره. وقت عرفان بیشتر متکی به شهود و واردات قلبیه و مواجید و امثال این هست. خب لحاظا بعضی معتقد شدن که خب تفاوت و تمایز علوم به منهج و روش اون هاست.
اون فرضی یا قائلی هم داره با من؟
چون
گشتم
بین اصولیون مطرح نشده، بین اصولیون منم بر نخوردن، بین دانشگاهی ها در حوزه علوم و اینها این بحث مطرح میشه، چون مسئله روش شناسی در روزگارمون عمده شده، این به عنوان نظری قابل تر. منم بین اصولیون و در کتب اصولی ندیدم کسی مطرح کرده باشه. عرض کنم که در خصوص این نظر هم میشه چند تا نکته رو طرح کرد. حالا من اجازه بدید قبل از اینکه بخوام چیزی بگم، شما بفرمایید که چه نقدی دارید، آیا نقدی به نظرتون میرسه نسبت به این وجه یا احیانا نظر و مسلک، یا نه؟
همین حقوق علوم بر محوریت موضوع خود تصریح خود قائل خود مدر بنون یا مهندقونه بر اساس موضوع یا بر اساس مسئله یا بر اساس قایت، همین موارد نمزی یا اساس قول اینها علوم زیادی رو داریم که خود قائل خود مدرنش خود شارحینش خود حتی مدرسینش اصرار دارن که بر اساس موضوع تدوین شده. یعنی شاید مواردن اگر هم بتونن مصطاق پیدا کنن، مواردن در اون محدودی میتونن پیدا کنن که به قول اون به بارتی نزدیک باشه، از این نزدیک
باشه. یعنی از آن مؤسسین،
مؤسسین، شارحین، معرفین، همه این کسایی که واقعی این سرکار دارن موارد نقض زیادی دارن که اونها خودشون میگن من در بسته موضوع تدمی کردم، بس قایت کردم. شاید مورد حتی هم مثل اصولی کسی رو به ندرت نده کنیم که برای سر روش ما
خب دیگه چه میشه گفت؟
همونجوری که موضوع در علوم مختلف هست مسئله در موضوع در علوم مختلف یه وقتی واحد میشه روش هم در علوم مختلف واحد میشه اون موقع باید همون اشکالی که اونها اینجا با اون منطق گرفتن دوباره با همین منطق با خودشون رو برو میشه که آقا اشتراک روش ها در چنده مثلا علوم ادبی روشش واحده ولی تصریح همه یه قائلین اون دل دیده که علوم متعددیه ولی یه روش واحد درش به کار برو شده یا علوم پزشکی و علوم طبیعی یه روش واحد داره ولی تعدد علوم داره
دیگه چه میشه گفت؟
اساسا میگن که روش رو با شناخت دقیق موضوع میشه فهمید یعنی اول موضوع رو باید بشناسیم تا روش تعیین بشه وقت پس اینم قبلش پس یه موضوع رو یه موضوع واحدی بوده که به یه روش واحد رسیدیم در نتیجه تقدم داره موضوع برای روش
بحث از احوال و امور خارجی موضوع میشه
این چطور خارجی یعنی موضوعتون چیه؟
روش به عبارتی محور کار نیست روش حول موضوع ازش بحث میشه این موضوع میطلبد این روش درش به کار برده بشه این موضوع میطلبد این روش در موردش بحث بشه یعنی اگر موضوع نباشه مثلا آدم نمیتونه بگه اینجا چه بحث مثلا توحید میطلبد مثلا چشم پزشکی چشم میطلبد از کنم خود من شما که علوم ادبی مثلا میطلبد این از احوال و خصوصیتش اینه که
روش تابعی از سایر مؤلفه هاست
روش که ابزاری در دست دارد مخصوصا در مورد غایت بخوام بگیم روش ابزاری که ما رو به غایت ها برسونم اونه که غایت میبرم از روش ها استفاده میکنم برای رسیدن به اهدافشون شاید این هدف رو داشته باشه از اون روش استفاده کنه اون غایت داشته باشه از اون روش استفاده کنه روش ها تابع هم موضوعات هم تابع غایت ابزار نقش ابزاری داره نقش اثری نداره
دیگه چه میشه گفت؟
روش ها نسبی هم میشن
چطور مثلا؟
فرض میگه من را تشبیهیم از حالا موضوع یا باید که وجود داره این روش رو صحیح
می‌کنم دیگه این روش هست یعنی مثلا توی علمی دو روش ممکنه می کار بکنم
بحث روش شناسی و توجه به روش اصلا این بحث جدیدیه ولی علوم بوده و سر و شکل داشته بود در انصار و امثال مختلف حضور داشته بود اگر بگیم علوم چیزی که تازه داره ازش بحثش به اصل و جدی ازش بحث میشه نمیتونه یه ملاکی میشه واسه وقت و تمایز علوم روش ها همیشه امر حاشیه‌ای بوده حالا الان ما بگیم که این امر حاشیه‌ای که الان تازه در موردش کاوش شده صورت میگیره بین اون روش شناسی در مورد جدی در بحث میشه، اون از اساس از قبل ملاک لفظ تمایز بوده ملاک استفاد در حد در مگر نه بگیم که اشکال داره.
خب دیگه چی میفهمید؟ گفت که هیچی محسن بگیم خودتون بلدی این
بودو ننمشتید نمیم چون خود اگه نفذ رو که بحث دیگه هست این که این بحث روش شناسی بحث جدیدی ولی علوم بعضیش خدمت هزاره داره هزار ساله داره یه چیزی که امروزه داره داشت بحثش به صورت چیزی داره یه که نمیتونه ملاک به
نه ممکنه تحسیس و ممکنه که اینو شاید نشه قبول دارم این جهت که ممکنه حالا الان به این رسیدیم که روش سبب تمامی تو رو
میشه من فیلمان تو ذهنشون
میدارم
از این بیان بلنسته رفت به بانه منبر گفتش که ببین من چی میخوام بگم گفتن نه خواهی جمعی که چیزی نمیدونه چی بگه آدم روز دوم رفت گفت که خب میدونی من چی میخوام بگم گفت توافق کردن گفتن خیلی ما میگیم آره میدونیم که اون حرف دیروز رو نزن گفتم بله میدونیم چی میگیم خب شما که بلدید دیگه من دیگه چی بگم شما بعد فردا توافق که گفتن یه ادامه بگیم میدونیم یه ادامه بگیم نمیتونیم بذاری در بمونیم یه ادامه گفتن میدونیم یه ادامه گفتن نمیدونیم گفت پس اونه که میدونم اونه که نمیدونم بگم شما دیگه همه چی میدونید دیگه این روش این شکلی در واقع درسته دیگه یعنی چیزی که تأمل بشه همینه و این خود نشون میده که خیلی از بحثا رو با تأمل میتوان بهش رسید معید نمیخوام بگیم نظریه احیانا فطری بودن علم علل اطلاق ولی فی الجمله خب این بحثا هست از کنم که اولین مسئله که قابل طرحه اینه که چون اینو بیشتر دانشگاهی ها مطرح میکنن و به نحوی در ما قبل البته این مقطع پسا مدرن که یک نوع روکرد ضد روش داره دوره فرا مدرن و پست مدرن ما قبل این خب روش خیلی اصالت و اهمیت پیدا کرده بوده ولی اول سوالی که میشه اینه کسی این روش که میگید یعنی چی؟ چون روش به چه معانی مختلف داره کدوم روش قبلا در خلال بحث ما این رو عرض کردیم حالا در بحث علم دینی شاید اجمالا تر کردیم و روزی هم باید جدیتر بحث بشه این که مراد از روش آیا روشیه که به کار بسته می شود برای تولید اون علم چون گاهی میگیم روش علم یعنی روش تولید شدن اون علم این علم با چه روشی تولید شده است پدید آمده است یه بار دیگه میگیم روش علم یعنی روشی که این علم برای حل مسئله به کار می‌بندد ممکنه متفاوت باشه شما یه علمی رو برای تولیدش از یک روش استفاده کنید اما خود اون علم در مقام حل مسئله از روش دیگری استفاده کنه در اینچه میشه گفت یه علم دو روش داره روشی که منتهی به تولید آن علم شده است و روشی که آن علم برای حل مسئله از اون استفاده میکنه کمون که ممکنه کسی بگه روش علم یعنی روش مثلا بست خود علم، روش اصلاح اون علم، بازسازی اون علم. برای مفهوم روش میشه تعاویر گوناگونی رو مطرح کرد. اینکه ما بگیم روش علم منات و ملاک وحدت و احیانا نشانه استقلال، یعنی وحدت و تمایز علم به روش آن است، اول بگیم روش به چه معنا. دوم اینکه
استاد ببخشید اول و سومی رو ما متوجه نمیشیم، روشون اون روش حل مسئله علل قاعده بودن، دو تای دیگر اگر مثال بزنید مشکل میشه.
چون یه بار شما میاد بگید که این علم نبوده، به وجود آمد. مثلا فرض کنید که بر اساس فلسفه مبتنی بر عقل به شیوه عقلانی این علم رو تأسیس میکنید شما، پس من در مقام تأسیس خود علم از روش عقلی استفاده میکنید، این به وجود میاد میشه علم. ولی خود این علم حالا که میخواد بره سراغ خدمت و اجابت کنه نیازهای بشر رو، ازش سوال کنن پاسخ بده، به شیوه خاص خودش در واقع جواب بده سوالها را، حل کنه مسائل رو. لزوماً اینجور نیست که خودشون به روش عقلی تولید شده به روش عقلی هم جواب بده. ممکنه شما به روش عقلی علمی را سازماندهی کنید ولیکن با همون روش اثبات کردید که به نحو تجربی باید مثلا این مسائل حل کرد، به شیوه تجربی بود به اصطلاح پاسخگوی مسائل باشه. در چه در مقام حل مسئله لزوماً عقلی عمل نکنه، این در واقع میسره، یعنی این به اصطلاح مصداق و شاهد عینی داره. علم هایی که در یک بستری به وجود میان ولیکن اون بستری که این علم رو تولید کرده در مقام حل مسئله توسط خود علم به کار گرفته میشه، روش دیگه ای برای حل مسئله توسط علم به کار گرفته میشه. پس بین میتونه بین روش تولید و روش حل مسئله تفاوت باشه، چرا که عکسش هم میشه، میتونه با همون روش که خود تولید شده با همون روش حل مسئله کنه. مثلا تصور میشه علم اصول کم و بیش اینطوریه، یعنی دانش اصول به همون روش هایی که تولید شده خودش هم حل مسئله میکنه. بالاخره ما علم اصول رو با تمسک به بعضی آیات، اخبار، عقل و رویه های عقلای تولید کردیم. خود علم اصول هم در فقه وقتی وارد میشه بکار میره، فقه رو تولید میکنه، از همین روش استفاده میکنه. یعنی هم خودش با این روش تولید شده، هم به خدمت استنباط فقهی که در میاد از همین روش استفاده میکنه برای استنباط فروع فقهیه. در یه علمی میتونه هر دو روش یکی باشه، اما میشود خلاف این هم باشه که یه علمی به یک مبنا و بررسی یک منطق تولید شه ولیکن وقتی این دستگاه به وجود آمد این دستگاه خودش بگه در حل مسئله ولی با این روش باید به اصطلاح بحث و پیش بود.
مثلا این دو تا علم فقه و اصول دو علمه و تو خود اصول تا اونجایی هم که ما خوندیم بیشتر مباحث عقلی است و خیلی هم شاید با آیات و روایات خیلی کار ندارن. بعد وقتی که از مجموع این مباحث عقلی یه فرمول به دست میاد، این فرموله میره توی فقه و سعی میکنن که حالا آیات و روایات رو با توجه به این فرموله مورد تجزیه و تحلیل قرار بدن. اصلا این دو تا علمه و دو تا روش مختلف داره، یعنی هیچ اینطور نیست که علم و اصول با روش عقلی به وجود بیاد، با روش عقلی تو حل مسئله کنه در فقه. آخه این که
ببینید ما یک بار اینجور میپرسیم که علم اصول با چه دستگاه روشی تولید شده؟ خواهند گفت که تعبیر ما با روش امتزاجی، به اصطلاح میگیم آمیخته ساختگان، که با یک روش آمیخته ای هم از آیات استفاده شده، خیلی از قواعد اصولی رو با تمسک با آیه تولید کردن، هم از اخبار، هم از استدلال عقلی و هم از رویه های عقلایی که حجیت ظهور ظواهر که استدلال عقلی نمیشه برش، از آیه استفاده نمیشه، برای اینکه دور لازم میاد، برای اینکه با حجیت ظهور باید اثبات کنی تو بعد بگی استدلال به آیه ممکنه، قبل از اثبات این قاعده که نمیشه به آیه استدلال کرد. خب این در واقع خود علم اینجور تولید شده به ما. هوا علم، این علم آیا کارایی داره یا نه؟ رسالتی داره؟ کاربردی داره؟ کاربردش اینه که فروع فقه رو تولید کنه. سوال، حالا که فروع فقه تولید کنه یعنی این مسئله رو حل کنه، این مسائل رو حل کنه، سوالهای مردم رو، متشرعین رو در حوزه باید و نباید ها جواب بده، برای این اصلا علم اصول به وجود اومده دیگه، غرضش اینه. خب حالا علم اصول میخواد مسئله حل کنه، قبل اینکه، چون الان ما فرض داریم میکنیم که علم فقهی هست، اما اگر برگردیم بگیم مثلا چون این بوده باشد که ما یه علم اصولی اول به وجود بیاریم، بعد اینکه علم اصول رو داریم بگیم خیلی خوب حالا علم اصول به کار ببریم تا احکام شرعی رو استنباط کنیم، اگر یه علم اصول بخواد احکام شرعی رو استنباط کنه، آیا جز از همون شیوه و اون سیستم و دستگاهی استفاده میکنه در حل مسائل که خودش مولود همون سیستم روشی است؟ همینه دیگه، یعنی همین فقه گاهی بعضی مسائل رو با تمسک به عقل، بعضی رو با تمسک به کتاب، بعضی رو با تمسک به سنت، یه سلسله از مسائل رو در فقه با تمسک به عرف و رویه و عقلایه و امثال اینا حل میکنه، یعنی با همون روش خودش به وجود آمده حل مسائل میکنه. و بله، حاصل مسائلی که حل میکنه، انباشته میشه، تدوین میشه، یه چیزی میشه به اسم فقه. در واقع ما ابتداعا خود اصول رو داریم میبینیم، چگونه پدید آمد، چگونه پدید آورد، میبینیم احیانا به یک شیوه هم خود تکوین یافت، پدید آمد، هم با همون شیوه عمل میکنه در اجابت به پرسش ها، و حاصل انباشت تولیدات او تبدیل میشه به علمی به اسم فقه. میتونه یکسان باشه، میتونه یکسان نباشه. پس من میخوام بگم در خصوص علوم بسا ما با یه روش مواجه نیستیم. اون عرض اساسی من اینه که شما بگید بار یه روش مسئله تموشه بره. روش تولید شدن خود علم، روش تولید مسئله توسطون علم، روش سنجش صحت و سقم گزارهای تولیدی، خود سنجش، سنجه هایی که به وسیله اونها ما گزاره ها و مسائل تولید شده رو بسنجیم، صحت و سقمش رو تشخیص بدیم، سره از سره رو باز بشناسیم، ممکنه یه روش دیگه بخواد. الان دانش اصول دستگاه روشگانی است که فروع فقهی رو تولید میکنه که وقتی انباشته میشه و تدوین میشه اسمش میشه علم فقه. حالا ما بخوایم بسنجیم ببینیم اون چه رو که علم اصول تولید کرده، این تولید شده ها، تولیدات دانش اصول، همین مسئله ها که حل کرده، پرسش شده، جواب داده، ما بر مبنای روش های اصولی اجابت جواب دادیم پرسش ها و استفتاءات رو، بسنجیم ببینیم این جواب هایی که ما دادیم یا به تعبیری تولیدات علم اصول آیا صحیحن یا سقیمن، صائبن یا صائب نیستن، به واقع تشریع اصابت کردن یا نکردن. اینو به چی باید بسنجیم؟ آیا با همون روشی که خود علم اصول تولید شده یا به همون شیوهی که علم اصول داره مسئله تولید میکنه، یا نه روش سنجش تولیدات علم اصول ممکنه متفاوت باشه با اون دو روش دیگرش، ممکنه به شیوه دیگه ما بخوام بسنجیم. این حالت احتیاجی به کار داره. من یه مختصری در کتاب منطق فهمیده رو این بحث کردم و بیاری سال 104 هم که از فضلا آمد و شروع کردیم. متاسفانه این بحثای نو رو که هیچ کار هم نشده در حد این که حوزه موافقت کنه لاقل یه رساله سطح 4 نوشته شد، مخالفت کردن رد کردن، ایشون هم ناچار شد یه مثلا موضوع رسالا عوض کرد. بحث در واقع نقش مقاصد شریعه در استنباط رو کار کرد رو قبل از این پیش دفاعش بود، یه هفته دفاعش رو خواهیم داشت. برحال ازدنه دادن این آهان دوستان ما در قوم در این حد رضا ندادن که خیلی خوب اینم یه مسئله است دیگه، حالا چند صد چند هزار طلبه رساله 104 می نویسند، بذارید یه نه یکم هدر بره ببینیم راجع به سنجش صحت و سقم و سر از ناصره تولیدات فقهی چه دستگاهی رو میشه به وجود آورد. ما گفتیم اون بخش از کتاب منطق فهمیدین رو او آدم چون با استعداد و خوش فکر و با فضل و خوش قلمی بود، گفتیم بس بده بپروره، خودمون کمک کنیم به یه دستگاه روشکانی سنجش، اصطلاح سنجمان در واقع فقه، یه دستگاه سنجش سر از ناصره گزاره فقهی رو تولید کنیم. و از واجبات ما این همه گزاره تولید میکنیم، به چه روشی بفهمیم حق با این مشتهد یا با اون مشتهد؟ او هم اجتهاد کرد، این اجتهاد کرد،
خطرناک خواهد بود
برای خودشون. در هر حال ممکنه با کار بسته یک سنجمان هم تمام فروعات و همه استنباطات رو نشه تشخیص داد، ولی خب خیلی کمک میکنه، مقدار زیادی از مسائل رو میشه اگر یک دستگاه طراحی کنیم با اون حل کنیم. من اجمالش رو از بکنم اونجا گفتم. در هر حال این هم یه روشه. عرض من این است که میتونه روش متنوع باشه فل جمله. حالا که اینه، سوال ما اینه که مرادتون از این که مثلا روش ملاکه کدومه؟ این در واقع اول سوالی است که در قبال این وجه یا احیانا اگر نظره قرار میگیره. از سوال که نکته دیگه که قابل طرح هست این است که حالا این یک مفهوم از روشه، شکلای دیگه هم در خصوص مثلا روش هست، اینو در همین کتاب علم دینی خواهیم رسید. من در یه قسمتی اطلاقات روش رو، نه اینکه چند گونه روش داریم بلکه اصلا روش رو به چی اطلاق میکنیم، اطلاقات روش رو به اصطلاح توضیح دادیم. از شاید خدمت شما که نکته دیگه این که ما داریم علوم واحدی که با روش‌های گوناگون حالا چه تولید می‌شوند و چه تولید می‌کنند و یا احیاناً سنجیده می‌شوند، اما یه علم اگر بنا باشد که بگیم روش منات وحدت و احیاناً تمایز یه علم با علوم دیگر است، اون وقت علم‌هایی که بر چند روش به اصطلاح تولید می شوند یا تولید بکنند، مثلا در فلسفه ما فلسفه رو میگیم یک علم دیگه، چند تا علم که نیست. خب فلسفه تحلیلی مثلا فرض و فرمی یا فلسفه های با رو کردن نگرش تاریخی با فلسفه تجربی مثلا فرض کنید که انگلیسی، با فلسفه عقلانی مثلا اسلامی، در همون فلسفه حکمت اسلامی هم فلسفه مشا با فلسفه اشراق با فلسفه مولوی صدر و حکمت متعالیه، اینا روششون یکیه، از یه روش استفاده میکنن، اینجوری نیست. یه علمه، با اینکه یک علمه کسی نمیگه آقا اون یه علم دیگه است، یه علم دیگه است. بالاخره جامعه نخبگانی فیلسوف تحلیلی هم میگه فیلسوف مشایر هم میگه فیلسوف، فیلسوف تجربی هم میگه فیلسوف، فیلسوف اشراقی هم میگه فیلسوف، فیلسوف یمانی هم میگه فیلسوف، فیلسوف صدرایی هم میگه فیلسوف. اما این روششون یکسان نیست، از روش های گوناگونی استفاده میکنن. اگه بنا بود که به وحدت روش، وحدت علم به وجود بیاد و به کسرتش کسرت علم، پس به تبع هر روشی که در علوم مختلف به کار میره یه علم باید به وجود بیاد، نه یه مکتب. بله، روش میتونه مبنای مکتب در علم باشه، به اصطلاح میگن مدارس، مثلا مدارس فقهی. خب روش اخباریین با روش مجتهدین اجتهادگرایان در فقه یکیه؟ واقعا هرگز اینجوری نیست. اما هم فقه اخباریون فقه، هم فقه مجتهدین فقه، هر دو فقه هن. واقعا کسی نمیتونه بگه اون که فقه نیست که. جامعه نخبگانی فقه فقهای اخباری رو با فقه فقهای مجتهد رو و اجتهادی رو، هر دو رو فقه میتونه، با اینکه روششون دو دستگاه روشی. بین مذاهب همینطور، فقه ظاهریه ما داریم تا فقه فرض کنید که با مبادی و مبانی اعتزالی، با مبادی و مبانی اشعری، فقه اصحاب حدیث داریم، فقه اینا داریم، فقه شیعه هم داریم. در یه مذهب چند گونه فقه بر اساس چند گونه روش داریم. بین مذاهب هر مذهبی به روشی دستگاه روش خاص خودشون دارن، مجموع اینها رو فقه اطلاق میکنن. پس بنابراین به صرف تعدد فقه، تعدد روش، علم متعدد میشه. عکسش هم به صرف وحدت روش، علم یکی نمیشه. علوم عقلی میگیم، آیا علوم عقلی چند روش داره؟ روششون عقلیه دیگه، به ملاک عقلی بودن روش میگن علوم عقلی.
شما ملاک قضاوت رو گفتید جامعه نخبگانی کسی نمیگوید متداوره است، قول جامعه نخبگانی به تقویت میکنید، قضاوت کننده رو آوردید اینجا، میگید اون چیزی که ملاک است چه میگوینده؟
نه چه میگوین نیست، واقع رو داریم
میگیم، اون قول تقویت میکنید.
نه ما داریم واقع رو میگیم. نه حالا اگه به تعبیری گفتم چنین میگن چنان میگن، مرادم این است که واقع، یعنی در واقع در خارج همین فقه، ما یک فقه داریم، علم فقه داریم، همه هم میگن علم فقه. میگن نه به عنوانی که چون میگوین ما هم قبول میکنیم، نه میگن همینه دیگه، یعنی صحت اسناد داره و احیانا عدم صحت سلب داره. نمیشه کسی بگه آقا اخباریون که فقیه نیستن، سنی ها فقیه نیستن. کسی میتونه بگه آقا سنی ها فقیه نیستن؟ هرگز نمیگن یه همچه حرفی رو. نمیگن نه اینکه اعتبارا نمیگن، نه، بلکه میگن فقه همین هست، اینا فقهه. به رغم اینکه روش ها متنوع، باز یه علم میگن، میگن بشه علم فقه و علم فقه هست. واقعا نقد به روش میکنن ها، اما در نمیان بگن این فقه نیست. عکسش هم هست، بسا به روش واحد چند علم ما داریم، چند علم مثلا ما روششون واحده، هم بگه فرمودین بسا علوم طبیعی تجربی همه از شیوه تجربه استفاده میکنن، ولی چه تعداد علوم طبیعی داریم؟ یه روش هست ولی چندین علم شده. علوم تجربی اینجوری هست، علوم عقلی اینجوری هست، علوم هموند مثل علوم اجتماعی، یک خیشاوندی و یک به اصطلاح خاندانی از علوم را، یه بسته از علوم را، یه سلکی از علوم رو به وجود بیارن، روششون احیانا مشترکه. پس برای این نه وحدت روش ملاک وحدت علم میشه، و نه تکثر روش و تنوع روش ملاک تکثر و تنوع علم میشه. و این نشون میده که روش در واقع ملاک وحدت و تمایز نیست. نکاتی که فرمودید بعضیش درسته، بیشترش درسته. از آن مؤسسه، این مؤسس میگه من خودم اینجوری تولید کردم علمو و من نیومدم روش رو مبنا قرار بدم. هر مطلبی که مثلا با روش عقلی قابل له همه رو جمع کنم بگم یه علم، نه اینطوری نیست، چون به جهات و دلایل دیگری با اینکه روش یکیه ولی به لاجرم یه دسته رو زیل علم قرار میدن، دست دیگر زیل علم دیگه قرار میدن با اینکه روش یکی. و مؤسس میگه آقا من با این روش تولید کردم، یا اصلا محور من بر محور موضوع من سازماندهی کردم، بر محور آیه سازماندهی کردم. احیانا ممکن اینجور بگم مثلا
توی اون مثال وقتی که برمونی مثلا یه علمی هست که نگاه اول یه علمان به کار داری بگیم همه اینایی که این رو تولید کردم فرقی هم، اما تو نگاه بعدی دستبندی میکنیم فقه شافعی، فقه مالکی، فقه شیعی، در واقع اینجا روش‌هاشون مد نظر پس به این تقسیم ها میدونن.
ولی باز بگیم فقه، چون یه وقت ممکنه بگید که آقا شافعی مثلا تولیداتشون اسمش فقه، مثلا حنفیه اسم تولیدات باید و نبایدشون یه چیز دیگه است. نمیگیم که همه قبول دارن فقه هست دیگه، یه علمه. خیلی خوب دیگه، باز میگیم فقه، چون اگر شما میگفتید چون روش فرق میکنه علم فرق میکنه، فرمشون درست بود. اما کسی نمیگه اون فقه نیست این فقه هست، میگیم فقه با اینکه روش ها. یعنی شما دارید تأکید میکنید برای اینکه آقا با اینکه روش چنگان است بازم میگیم فقه، چون روش مثلا معتزلی با روش فرض کنید که جریان دیگه متفاوته، مثلا فرض کنید اشعریه یه مبانی و نگاه و منطقی دارن، معتزلی یه نگاه مبنایی دارن، شیعه یه نگاه مبنایی داره، عوازیه و خوارج یه نگاه مبنا دارن، حتی زیدیه مثلا یه نگاه مبنا میتونن داشته باشن، ولی همینا فقه روش فرق میکنه، مبانی هم تفاوت میکنه، ولی بازم یه علم به حساب میاد. این است که این در واقع در میدان عمل نمیشه این تفکیک رو قائل شد و موضوع رو برد بر سر. ولی بعضی از نکات مثل تقدم موضوع بر روش معلوم نیست اینجور باشه، و به فرض که چون این باشه در واقع اثبات نمی کنه که روش نقش نداره. اشکال نداره ما یه موضوع محوری داشته باشیم ولی بتونیم اون موضوع رو با چند روش مطالعه کنیم و چند علم تولید شه. گفتیم مثلا فرض کنید که ممکنه کسی ادعا کنه که فلسفه، عرفان نظری و کلام موضوعشون و مسائلشون یکی، اما چند علم هم، چون ما موضوع محوری رد کردیم دیگه. یا اینکه بگیم روش به لحاظ معرفتی و تاریخ علم مطلب جدیدی متأخر از سایر شاخص هست، ولی مهم نیست که آیا در گذشته های دور این مسئله مورد تفتن بوده یا نه، این مهم نیست. ممکنه بدون تفتن کسی با روش علم تولید کرده باشه، توجه نداشته که با وحدت روش داره علم تولید بکنه. اگه اصلش اشکال نداشت میپذیرفتیم این اشکال رو، ممکن رو جواب بدیم، بگیم آقا لزومن کسی اگر علمی رو تولید میکنه یا کسی داره رو علمی کار میکنه لازم نیست که از قبل راجع به او آگاه باشه و خود آگاهانه به اون علم بپردازه. ارتکازن، حتی بدون ارتکازم کسی کار میکنه، حالا یک کسی مطالعه میکنه میگه ببین این آقا با این خودش هم توجه نداشته ولی بر اساس وحدت روش علم رو تولید کرده. او به صورت به اصطلاح تلقائی و من غیر شعورن احیانا عمل کرده، علم تولید کرده. فیلسوف اون علم میاد میگه ببینید این مبتنی به روش این علم رو تولید کرد، خودمون کسی توجه نداشته باشه. لذا تقدم تأخر نمیتونه خیلی به اصطلاح مؤثر نیست در این قضیه که بگیم
نه دیگه در ذهن شخص و حتی عمل به صورت بزرگ نمیده که نمیتونه یاد محور بشه.
ببینید اونی که جدید روش نیست،
نقش محوری، نقش ملاک وطن تمایز، نه یه امر حاشیه ای که حالا حواسش بشه.
نه من ازم چیز دیگه است. من میخوام بگم که روش یه وقت میگید که آقا اصلا روش ما بلد نبودیم و روش به کار نمی بردیم ولی علم داشتیم، حالا روش جدیدن پیدا شده، پس این علوم که قبلا روش نداشتن چطور تولید شدن؟ یه وقت این اشکال وارد میشه. اما این نیست اشکال و این اشکال چون این اشکال نمیشه اینجور تغییر کرد، برای اینکه روش بوده. الان روش شناسی جدیده، یعنی مطالعه درباره روش جدیده، نه اینکه تازگی ها روش به کار میبرن در علم. بگم خب زمانی که روش به کار نمیرفت این علوم چگونه تولید شد؟
پیش‌فرض شما اینه که این شخص نمیدونسته، بعد همه چیز رو بر محور یه چیزی که نمیدونسته جمع کرده. الان یکی دیگه مطالعه میکنه میگه که همه اینا رو
معلوم نیست نمیدونسته. نه معلوم نیست نمیدونسته. ببینید یه علم اجمالی و تفتن داشته، زمینی که حتی در حد علم اجمال، علم توجه اجمالی و تفتن اجمالی هم لازم نیست. اگه او ولو تصادفا آمد بر اساس روش علم تولید کرد، اصلا مثل رفتار غریزی بعضی از موجودات بر اساس غریزه آمد مثلا یه ساختمون ساخت. گاهی میگن بعضی موریانا هستن تو بعضی از مثلا مناطق آفریقایی یا مجموعی به وجود بیارن از یه خونه بس کنید. خب این خود آگاه روشی رو به کار نمیبنده برای به اصطلاح ساخت این خانه. شما مطالعه میکنید میگید با این روش این کارو میکنه ها، به اینجوری گلو میاره، اینجوری مثلا بعضی پرنده ها هستن شاید دیدید مثلا لانه که میسازن یه چیزی شبیه به مشک طوری میبافن. خب هزاران نوع از اون پرنده رو ببینید لانه شو یکی، یعنی به یه شیوه مواد میارن در هم میکنن، در هم میپیچن و یه چیز تولید میکنن، روش دارن دیگه. ولی اون که خودش مثل فیلسوف علم از بالا به این کارش نگاه نمیکنه که ما ولی میبینیم ها، ببینید اول اینجوری شروع میکنن بعد به این شکل تنظیم میکنن، گره هر اینجوری میبندن میزنن، مثلا انهنار اینجوری ایجاد میکنن. فرض به فرض بید این در واقع ما داریم تعلیم میکنیم. روش شناسی جدیده یعنی توجه به اهمیت روش جدیده، نه کاربست روش. ما میگیم با کاربست چه عاملی علم تولید میشه، اینو ما هم داریم میگیم. به نتیجه ما بحثمون و مسئلهمون تأخر روش شناسی یعنی تفتن به مسائل روش جدیده، نه استخدام و کاربست روش جدید باشه. استخدام و کاربست روش از قدیم بوده. پا میگم این اشکال وارد نیست، مطلب صحیحه ولی وارد نیست. خب در هر حال اینم یه نظر بود و بعضی نکاتی که فرمودید و عرض شد، یعنی بعضی مطلبی فرمودید درست بود و همین هم هست. یه نظر دیگه که مطرحه این که تمایز علوم به یک جهت جامع بین مسائله. خب یک نظر به طور عام این است که اصولا مسائل یک علم اون علم رو پدید می آورند، یعنی یه دسته از مسائل کنار هم قرار میگیرن میشن یه دسته دیگری وقتی کنار هم قرار بگیرن میشن یه علم دیگه. انباشته ای از یه دسته از مسائل یه علم به وجود میارن، انباشته یه دیگری علم دیگری را پدید میآورند. پس بنابراین ملاک وحدت و تمایز علم ها به مسائل آنهاست. خب سوال این است که این مسائل همینقدر که مسائل انباشته ین موجب تکونی علم میشن یا نه خصوصیتی در مسئله ملاکه نه وجود مسئله، چون علم که بی مسئله نمیشه و معروفه و این تعبیر شایعه که لیس العلم الا مسائله، علم چیزی نیست جز مسائلش. پس هر چیزی، هر علمی دارای مسائل هست. از این جمله ممکن همین استدلال بکنیم که لیس العلم الا مسائله. پس بنابراین هر گروهی از مسائل یه علم رو ایجاد میکنن، برای اینکه علم مگه چیزی غیر از مسائل آن است؟ منطق پرسش اینه که صرف انباشته مسائل علم میشه؟ یعنی همینطوری مثل حروف های سربی چاپخونه که قدیم مثلا بود توی چاپخونه ها و یه ظرف هایی بود، یه حروف توش بود و یه قالب هایی بود، تکه تخت چوب هایی بود، این کارگره حروف چین خب دونه دونه این حروف رو میذاشتن تو اون قالب ها، بعد با تکه چوب هایی که کنار اینا قرار میدادن همینا رو تثبیت میکردن، هم فاصله حروف رو با هم تنظیم میکردن، دو حرفی که باید بچسبه مثلا کلمه من رو درست کنه و هم میشسبوندن، اگر باید جدا میبود مثلا وسط چون فاصله میذاشتن از اینا درست میشد و به یه نظمی وجود میمد. اما بیایم بگیم خیلی خواه همین حروف که تو این ظرفه همجور بریزیم روی میز چاپخونه، آیا میشه یک کتاب؟ نمیشه. اینجا هم بگیم خیلی خوب درسته که لیس العلم الا مسائله، اما هر دسته از مسائل هر چه باشد میتونه یه علم ایجاد کنه؟ اینجوری نیست. گونه خاصی و دسته خاصی از مسائل یه علم رو ایجاد میکنه که دسته دیگری که طوری دیگرند علم دیگر را پدید میآورند. پس بنابراین بگیم وحدت و تمایز علوم به مسائل آن است علل اطلاق کافی نیست، باید بگیم به یه حیثی از مسائل، مثل که در موضوع بعضی گفتن آقا مثلا حیث نگاه به موضوع مثلا بین صرف و نحو و علوم بلاغی تفاوت ایجاد بکنه، اینو میشن سه علم، نمیشن یه، با اینکه موضوع یکی کلمه و کلام، ولی در هر کدوم از این سه علم به این کلمه و کلام از یه زاویه نگاه میکنن، مثلا یه حیثی از این کلمه و کلام مرده و از قرار میگیره. اینجا من تو در مسائلم بگیم آقا بله مسائل محور است، یعنی اگر مسائل نباشد علمی نیست. مسائل برای پیدایش علم لازم است، بی مسئله که علم نمیشه که. اما اونی که ملاک وحدت میشود و ملاک تمایز و علم با دیگر علوم میشود و به این هم وقت میشه علم، علم علم میشود علم، اون چیه؟ گفتن خیلی خوب، اون جهت جامعه است. باید ببینیم بین این مسائلی که انباشته آن یک علم را تشکیل داده و یه اسم واحدی مثلا روش گذاشته شده، اون چیه؟ اون سن، اون خصوصیت، اون در واقع ویژگی، اون چیزی که بین اینا جامعه. این تعبیر رو خوب میشه دو سه جور تفسیر کرد. تمایز العلوم بالجهت الجامعة بین مسائلها المنتزعة من المحمولات. یه وقت میگیم خب این که تمایز العلوم بالجهت الجامعة بین مسائلها این چی هم میشه؟ موضوع این موضوع کلی و کل علمه که مسائل رو دور خودش جمع میکنه، آهنرباییه که کل این تراشه ها رو دروح جمع میکنه و یه نظم ایجاد میکنه. اگر بگیم جهت جامعه یعنی چی؟ جهت جامعه مرادتون چی؟ یه بار میشه تفسیر کرد جهت جامعه رو، یعنی هر اون چیزی که این مسائل پیرامون اونند، به تعبیر شایع و رائج عوارض یا اعراض ذاتی آنند. خب میشه هم موضوع. یه بار ممکن این الجهت الجامعه رو به این شکل به اصطلاح معنی کنه، یه بار دیگه ممکنه بگید آقا الجهت الجامعه مثلا مسائل متفرقه هستن که یه چیزی یه جهتی جنبند ایناست، اینا رو با هم پیوند میزنن، پیوند میدهد بین اینها. چه اون عبارت از اون محمول هایی که بر اینا هم میشه. در فلسفه شما همه چیز رو میگید موجودون، این محموله. مثلا به لسان ظاهر الواجب موجودون، الممکن موجودون. مثلا این محمولی که شما حمل میکنید یکسانه. در نتیجه مسئله های این دانش از یه حیثی با هم اشتراک و وحدت دارن که همونم سبب شده که کل این مسئله ها تحت یه علم قرار بگیرن و یک نام واحد پیدا کنن، و اون اشتراک در محمولاته. اون فرض اول این بود که اشتراک در موضوعات مسئله ها، موضوعاتشون موجب پیوند خوردن این محمولات می شوند. که گفتیم خواهیم می شوند نظریه موضوع محوریه، موضوع محوری و میشه منات وحدت تمایز موضوع است. کسی ممکنه بگه نه خیر، اون حیث و جهتی که جامع مسائل می شود اینا رو به هم پیوند می زنه، اون حیث و جهت محمولاته، یعنی از حیث محمول این مسئله ها با هم پیوند می خورن. چون یه چیز حمل می شود فلان شی موجودون، فلان شی موجودون، فلان شی موجودون، میشه فلسفه. چون محمول ها مشترکن این مسائل با هم پیوند میخورن و یه علم رو وجود میارن. اگر یه همچی تفسیری از این جمله بدن باید بگیم که آها این که نشد. مسائل که مسائل ملاک وحدت تمایز نشد، محمولات ملاک وحدت تمایز شد، چون محمولات واحدهی در تمام مسائل این علم وجود داره، این محمول ها ملاک وحدت هست. در علم دیگه محمولات چیز دیگه است. چه چیزی بین این مسائل پیوند زده؟ میگه اون جهت جامعه. میگه جهت جامعه چیه؟ میگه معمولات. خب اگر اینه پس بنابراین به جای اینکه بگیم مسائل ملاک وحدته یا جهت جامعه مسائل ملاکه، بگو معمولات ملاکه.
اتفاقا اصلا نمیشه معمول مسائل واحد بشه. مسائل موضوعشون یه ارتباطی با موضوع اون علم داره، به عبارت میگنه دوارز ذاتی هست. محمولاتش حتما متعدده که مسائل جمع بشه و متعدد بشه. موضوعشونه که همون عوارض ذاتی، همون موضوع سوراجون یا موضوع مسائل از عوارض ذاتی همون موضوعه. به این معنی این وقتی پیدا میکنم، ولی محمولشون کاملا متفاوته.
مرمال بوجدی راجب اصول میفرماد که البته حالا اون تحویل داره و با موضوع تطبیق میده، ولی میگوید که تمام قضایای علم اصول، مسائل علم اصول محمولشون حجتونه. الخبر حجتون، از سنه حجتون، الکتاب حجتون، از ظهور و ظواهر حجتون. مثلا البته ایشون میگه این درسته که ظاهرا اینا محمولن، اونا موضوعن، ولی در واقع مثل که عکسه، یعنی الحجه خبرون، یعنی خبر حجت است و در واقع حجت موضوعه، چون میخواد بگه که موضوع علم اصول اصلا الحجه است.
به هر حال پیشنهادی بود
خب بر این عقیده بوده ایشون.
بعد اصلا تدبیر تحمیل هم نشده بود، چون همونطور بود که بعد از سین ادامه میدادن که ادامه ندادن. در این حال باز اونجا میشه اونها رو به سمت حجتون کشید، نه که الان حجت بود هست، میشه با این اینجا تغییرش کرد.
نه دیگه، اون موقع ما بحث کردیم گفتیم که مرحومه محقق اصفهانی، مرحوم محقق اصفهانی صریحا میگوید که موضوع علم اصول حجت است. مرحوم آقای بورجردی هم همین رو فرموده، آیت الله سیستانی هم همین میگه. بعد نقد کردیم، یعنی معتقدن که حجت موضوع علم اصوله. حالا وقتی شد موضوع، قهرن باید قضایای اصولیه رو جوری تعبیر کنن که همیشه حجت بشه موضوع و محمول چیز دیگه بشه. در صورت قضایا این است که همواره حجت محمول است. حالا برس همین صورت قضیه میشه محمولات متعدد، محمول واحد باشد ولی موضوعات قضایا و مسائل المصول متنوع باشه. حالا در هر حال از ما اینه که شما اصرار اگر داشته باشید بگید که من که دارم میگم جهت جامعه، یعنی جامعه همون محمول، همین قضایا رو و مسائل رو وحدت محمول جمع کرده دور هم، ولی زیل به وجود اومده، بگی بس نگو مسائل، بگو محمولات. چون هر دو اینها تو اصولیون نقد جدی داره. غالبا اونایی که غایت رو طرح کردن اینجوری شروع کردن، چون به تبع آخون که آقا نه موضوعات نه محمولات، هیچ کدوم ملاک وحدت تمایز نیستن، غایت ملاک وحدت تمایز، یعنی هر دو مطرح شده ها، هم موضوعات هم محمولات. من دارم میگم اگر این که شما میگید جهت جامعه مسائل، و اگر تفسیر میکنید مرادتون اینه که جامعه مثلا موضوع جامعه، خب بگو بگو موضوع محور است. اگر میگی محمول جامعه، بگو محمول، چرا میگی مسائل؟ الا ان یقال، الا ان یقول القائل، این قائل به این نظر بگه آقا اصلا مسئله رو همون محمول میدونن، چون در تفسیر مسئله بعضیا میگن اون محمولات مسائل علمند، مسائل معمولات هم مگر یه هم چه حرفی بزنه. ولی خواهی اگر این هم بود خب باید تصریح بشه بین. در حصولت این اشکال رو میتوان گرفت که شما که میگی جهت جامعه چیه، مرادتون چیه، مسائل رو چه چیزی جامعه است، وحدت موضوع یا وحدت معمول، هر کدوم از این است. پس بگو که آقا ملاک وحدت موضوع است یا ملاک وحدت معمول است، نگو ملاک وحدت مسائل است و اونم جهت جامعه مسائل است. اینم به هر حال محل تعامل میتونه باشه. حالا در این حال تفاسیر دیگه هم میتونه داشته باشه. یه تفسیرش هم همون قول بعدیه که قول از امامه، چون امام میفرماد که خب علم که موضوع نداره، هیچ علمی داره موضوع نیست. بعد با این سوال روبرو میشه که چون نظرشون بالاخره مشرب فلسفی هم داشته، خب فلسفه میگن وحدت و تمایز علوم به موضوع است، وقت علم اگر موضوع نداشت علم نمیشه که. برای که این حل کنه ایشون گفته که سنخه مسائل، سنخه مسائل. حالا بعد مختصری نقد میکنیم این رو به موقع، یا با همین مقدارم میشه اکتفا کرد. شما میگین سنخه یعنی چی اصلا؟ سنخه یعنی چی؟ شکل مبهمیه. سنخه مسائل مرادتون چیه؟ مثلا سنخه یعنی از یه حیثی با هم سنخیت دارن دیگه، بگو چی اون حیث. و بسا برگرده به همین نظر ششم، اون حیث چیه؟ مثلا باید بگی از نظر موضوع هم سنخه، از نظر محمول هم سنخه، از نظر روش هم سنخه، از حیث غایت و کارکرد هم سنخه. سنخه یعنی چی؟ سنخه مسائل یه چیز مبهمی است. هست ممکن فرمود که وحدت و تمایز علوم به سنخه مسائل آن است، تا فرار کن از این که فلسفه میگن موضوع به موضوع است، این تعبیری میکنه. میگه این سنخه یعنی چی؟ خب شما علم اصول بذار وسط، بگو مثلا متشکل از 500 تا مسئله، بین این 500 مسئله چه سنخیتی وجود داره؟ یا به موضوعشون هم سنخن، یا به معمولشون هم سنخن، یا به غایتشون هم سنخن، یا مثلا به روششون هم سنخن، کارکردشون به یه جهاتی از این جهات میشن دیگه. نهایتا مسئله باز نمیشه، مسائل باز نمیشه من ملاک وحدت تمایز، بل اون جهات میشوند ملاک وحدت تمایز. این هم مثل قابل تعمل میشه و به یه شکلی شاید به همین نظر ششم برگرده، یا بگید که نظر هفتم که نظر از تمامه یه مداری وسیعی تره، گسترده تر احیانه. یا لطا
به تناسق هم ممکنه برگرده.
خب چون ایشون باز تک معیاریه با عرض من جور در نمیاد، میفرماد که وحدت به سنخی مسائله، من نمیخوام بگم سنخی مسائل، من عرض میکنم به تناسق بین مؤلف های خمسه است، یکیش مسائله. همه این پنج مؤلفه باید خورنده هم باشن مقرن به وجود بیاد. اما شما میفرماد که گویی فقط مسائل خورنده هم باشن علم به وجود میاد. اگه بخوایم یه مدار نزدیک کنیم به عرض حقیر، باید بیم فرمشون این است که آقا مسائل هم سنخ باید باشن. من میگم نه خیر، هر پنج مؤلفه باید سنخ هم باشن. حالا من تعبیر سنخ نمی کنم.
کجا وجود پیدا میکنن؟ تو مسائل وجود پیدا میکنن؟
نه، اینجوری اگه بگیم مسائل که دیگه پنج مؤلفه نمیشه، میشیم جزء اونایی که میگیم مسائل ملاک است. ما میگیم نوع روش سازگار با مسئله است که با اون روش میشه مسئله حل کرد، چون هر مسئله با هر روش نمیشه حل کرد. نوع غایتی که ما در پی این هستیم که نمیشه با هر روشی به اون رسید، پس روش مناسب غایت، این هم دیگه روش باید مناسب مسئله باشه، روش مناسب غایت هم باید باشه. لازم اینا همه باید با هم تناسب و تناسق داشته باشن. اما استمام میفرماد که خیلی رقیق هم این نظر رو طرح میکنه، چون بیشتر به سمت در واقع نفی محوریت موضوع چون تمرکز دارن، بعد میگن خب به سنخی مسائل. حالا سنخی مسائل ابهام کامل داره، اصلا معلوم یعنی چی، در چه چیزی، بگید که سنخه در چه، در روش، در غایت، در مثلا ماهیت قضایی هاست، همه مثلا عقلی باشن، فرض کنید سنخه مسائل یعنی چی. و اگر اینجور بگید مثلا مسائل علم اصول همه عقلی هست با اینکه یه علمه، مسائل علم کلام همه عقلی هست با اینکه یه علمه، کسی نمیتونه که علم کلام علمی است، ولی واقعا مسائل علم اصول همه عقلی هست. اینکه سنخه میگی یعنی چی؟
بله، اینا برمیگرده به همین مسائلی که وجود داره و در واقع تناسب به مسائل، حالا از اسم روش موضوع رو درستم کنیم، شاید نه کلن یه چیز باشه.
چند سویه است اونی که بنده عرض میکنم و از واژه تناسب با به تفاعل استفاده میکنم، میخوام بگم دو سویه است، چند سویه است این مسئله، هر پنج باید خورنده هم باشن و الا هر کدوم از اینا محور قرار بدیم، پس بنابراین باید سایر مؤلف خودشون با اون محور تنظیم کنن. باید بگیم آقا مسائل محوره، روشی استفاده باید کرد که این مسائل رو تولید کنه، غایتی رو باید دنبال کرد که این مسائل اون غایت رو میتونه فراهم بکنه، نه غایت دیگری رو. در که ما بخواهم بگیم نه خیلی ممکنه ما به تبع غایت مسئله تولید کنیم، میدونست که غایت تابع مسئله باشه، گاهی مسئله تابع غایته، پس باید خورنده هم باید باشن. مسائل باید حول محور موضوعی فراگرد موضوعی جمع بشوند که با اون سنخیت داشته باشن، همه با هم باید مسانخ باشن. این تاکید بنده است. فرمش هستم اون میناست که میفرماد که همون مسائل سنخ هم باید باشن، همینقدر که سنخ همان میشن یه علم. حالا که سنخ همان دو یه علم شدن، میخواد روش هر چند روشی استفاده شه، هر چند غایتی دنبال شه، موضوع هم که نداره، اینطوری میشه، این زیر سوال میره. خب کافیست و سلام علی محمد و علی آله.